کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، نوار اول، لبه اول. این نوار از صفحه 1 تا صفحه 21، مقدمه چاپ دوم. آنچه در طی این یادداشت ها آمده است، جستجویی است در تاریخ تصوف با کوششی برای ارزیابی میراث صوفیه. قسمتی از این یادداشت ها چند سال پیش بی هیچ نظمی خاص و به صورت مقالاتی دنباله دار در مجله یغما انتشار یافت و چون آن سلسله مقالات را بعضی دوستان پسندیدند و سودمند دیدند، دیگر بار طبع تمام یادداشت ها به صورت کامل و مرتب ضرورت تازه یافت و اکنون به گونه کتابی جداگانه که چندین برابر مقالات مندرج در یغماست به چاپ می رسد. در باب تصوف و عرفان کتاب ها بسیار است و با این همه امید هست که در این یادداشت ها باز چیزهایی بتوان یافت که در جاهای دیگر نیامده است. البته ارزیابی میراث صوفیه و مطالعه تطبیقی در عرفان عام داستانی دراز است و حاجت به تحقیقات بسیار دارد. در این مختصر نویسنده فقط خواسته است دورنمایی ترسیم کند از دنیای صوفیه و زشتی ها و زیبایی هایی که در آن هست و گمان می رود که امروز چون این دورنمایی برای دانشجویان جوان ما خالی از سودهای بسیار نیست. درباره انتقادهایی که در این کتاب بر پایه عقاید و احوال قوم رفته است، عذر مؤلف آن است که این مختصر به هر حال تاریخ است و مورخ در اینجا قاضی است نه مدافع. با این همه امید هست که در این داوری چنان که در خور یک قاضی است از هر گونه جانبداری و شتاب زدگی برکنار مانده باشد. گرفتاری هایی که این ایام در تهیه یک مسافرت فرهنگی برای نویسنده پیش آمد فرصتی باقی نگذاشت تا نمونه چند از افکار و سخنان صوفیه در پایان کتاب آورده شود و این کار به وقت دیگر ماند. اما برای آن که از این فرو گذاشت نیز برداشتی شده باشد، گزیده ای از مراجع مهم به فارسی و زبانهای دیگر در پایان کتاب آورده شد تا مگر نشانی بدهد از وسعت دامنه جستجوهایی که در این زمینه لازم است. و سلام، تهران، دیماه 1344، عبدالحسین زرین‌کوب. مقدمه چاپ سوم. در مقدمه‌ای که بر چاپ دوم این کتاب نوشته شد، از اینکه گرفتاری‌های گوناگون مجال آن را نداده بود تا گزیده‌ای از سخنان صوفیه در پایان کتاب بیاورم، اظهار تأسف کرده بودم. این نمونه‌های چند از سخنان صوفیه که مخصوصاً دانشجویان و خوانندگان جوان را در آشنایی با ادب قوم کمک می‌کند، غالباً در گفت و شنودهایی هم که با خوانندگان کتاب پیش می‌آمد مورد درخواست بود و اینک که سومین چاپ کتاب انتشار می‌یابد، این فرصت به دست آمد تا فصلی کوتاه از گزیده بعضی متن‌های فارسی در پایان کتاب آورده شود. و هرچند این گزیده از نمونه اشعار صوفیه و از آن چانها نه به زبان فارسی نوشتند خالی است، باز امید آن هست که مطالعه آنها با همین نظم و صورت که در توالی آنها رعایت شده است، تصور به نسبه روشنی از میراث صوفیه به خوانندگان کتاب عرضه دارد و دانشجویان جوان را همچون راهنمایی باشد به دنیای افکار و احوال قوم تا نقد و شناخت عرفان و ادب صوفیه و ارزیابی درست آنها برای ایشان هر چه بیشتر ممکن تواند شد. به علاوه درباره تعدادی از نکات متن روشنگری هایی ضرورت داشت که نیز از متون گذشته نقل یا از منابع دیگر ترجمه شد و امید است این همه به خوانندگان جوان در فهم کتاب کمک های شایسته کند. اردیبهشت 1353. فهرست مطالب، عناوین صفحات. قلمرو عرفان، از صفحه 9 تا 32. عرفان عام 9. جنبه های نظری و عملی عرفان 9. تصوف اسلامی و عرفان 10. حالت عارف 10. تبیین ویلیام جیمز از عرفان 10-11. عارف در حال کشف و شهود 11. تعبیر از تجربه عارف مشکل است 11-12. الهامات قلبی صوفیه 12. منشأ اسلامی تصوف 12. فرضیه های خاورشناسان 12-13. فرض منشأ غیر اسلامی معقول نیست 13. وجود بعضی تشابهات وجود اخذ و تقلید را ثابت نمی کند 14. تصوف اسلامی مستقل است 14. تأثیر مذاهب و عقاید مختلف در تصوف 14. منشأ تشابهات 14-15. عرفان در نزد توتمیه 15-16. عرفان در آیین شامانان 16. نزد بومیان آفریقا و استرالیا 16-17. عرفان هندی 17. هوکشا 17-18. اوپانیشاد 18. بهاگوات گیتا 18-19. یوگا و پاتنجلی 19. عرفان بودایی 19-20. عرفان قدیم یونانی 20. فیثاغورس و افلاطون 21. فیلون و نو افلاطونیان 21. حکمت هرمسی 21-22. گنوسی‌ها 22. عرفان یهود 22-23. فرق یهود و عرفان 23-24. یهود اسکندریه 24. آریستو بولوس و حکمت سلیمان 24. فرقه اسنی 24-25. عرفان نصارا 25. هدف عارف مسیحی 25-26. عشق و اشراق در عرفان نصارا 26. مذلت و خاکساری در عرفان مسیحی 26. مقامات در عرفان نصارا 26-27. عشق نزد عرفان مسیحی 27. محبت و مذلت 27. در باب منشأ تصوف 27-28. جذبه و مکاشفه نزد روانشناسان 28. عرفان و بیماری 28. کشف و شهود نزد برگسون 28-29. ارزش مکاشفه 29. قول برگسون در باب درونبینی 29. توافق برگسون با صوفیه 29-30. منشأ درونی تصوف 30. عشق و معرفت 30-31. طریق راه بین انسان و خدا 31. سالک و مقامات سلوک 31-32. زهد و محبت از صفحه 33-67. اهمیت میراث صوفیه 33. مجاهدت فردی و معرفت مستقیم 33. معرفت واقعی و ریاضت 33-34. متشرعه و صوفیه 34. علم صوفیه و علم فقها 34-35. فرقه های اخوت صوفیه 35. صوفیه و دلیل 35. عقل در نزد صوفیه 35-36. رؤیت و میثاق 36-37. عشق حق و قلب انسان 37. محبت حق 37-38. عشق و وصال عارف 38. عشق و زبان صوفی 38-39. در باب اسم صوفی 39. اشتقاق صوفی و تصوف 40. صوفیه و پشمینه پوش 40-41. انکار بر پشمینه پوشان 41-42. روایت صوفیه در باب پشمینه پوشی 42. سابقه پشمینه پوشی 42. مأمون و صوفیه 42-43. امر به معروف و نهی از منکر 43. زهد و عرفان 43. قرآن منشأ زهد 43-44. سیرت پیغمبر و صحابه 44-45. اعتراض زهاد بر تجمل 45. فقر عیسوی و فقر محمدی 45. روحانیان و جوکیان 45-46. درباره اصحاب صفه 46. سادگی و فقر صحابه 46-47. زهاد تابعین 47. زهد در عهد امویان 47-48. زهد عکس العمل تجمل 48. توزیع غنایم در عهد شیخین 48. عثمان و تقسیم غنایم 49. شام و زندگی پرتجمل 49. اعتراض زهاد 49. قصه گویان و اهل زهد 50. مجلس قصه گویان 50. حسن بصری 50-51. بهلول مجنون 51. ابن سماک 51. حاتم اسم 51. صوفیه و مأمون 51، رابعه و محبت الهی 51-52، تعالیم و سخنان رابعه 52-53، صوفیان سوری 53، پارسیان عراق 53، حسن بصری و حبیب عجمی 53، زهاد و خوف از خدا 53-54، ابو هاشم کوفی 54، ابراهیم ادهم 54-55، شقیق بلخی 55، بشر حافی 55-56، فقها و تمایلات زاهدانه 56، شروع تندروی های صوفیه 56، اقوال قریب صوفیه 56-57، سخنانی که موجب شک می شد 57، در خانقاه ها 57، رونق تصوف 57، تأثیر فلسفه و کلام 57، تأثیر مذاهب و مقالات 58، آمیزش عرفان و فلسفه 58، معروف کرخی و ام السلاسل 58، حارث محاسبی 58-59، زنون مصری 59-60، بایزید بستامی 60-61، جنید بغدادی 61، حکیم ترمذی و ابوالحسین نوری 61، حلاج و اخبار او 62، سرگذشت حلاج 63، شباهت با داستان عیسی 64، آثار حلاج 64، ابن عطاء آدمی 64-65، چند تن از مشایخ این عصر 65، شبلی و واسطی 65، بدگمانی فقها به صوفیه 65-66، اقبال عامه به تصوف 66، رونق بازار تصوف 66، ابن سینا و ابو سعید 66-67. شیخ و خانقاه از صفحه 68-99. تصوف در خراسان و فارس 68، شیخ ابو سعید ابوالخیر 68، خواجه عبدالله انصاری 68-69، شیخ کبیر و شیخ مرشد 69، بابا کوهی 69، دفاع از تصوف 69، امام غزالی 69-70، شیخ احمد غزالی 70-71، عین‌القضات حمیدانی 71-72، اعتقاد عام به صوفیه 72، بابا طاهر و طغرل 72، مجدالدین بغدادی 72، داستان خوارزمشاه و امام فخر 72-73، شیخ احمد ژندپیل 73، نجم‌الدین کبرا 73، شهاب الدین سهروردی و اوحدالدین کرمانی 74، صفی الدین اردبیلی و اخلاف او 74-75، علاءالدوله سمنانی 75، شاه نعمت الله ولی 75، شاه نعمت الله و سلسله نعمت اللهی 76، خانقاه های صوفیه 76-77، شیخ و خانقاه 77، خلوت و ریاضت 78، اجازه دستگیری و ارشاد 78، اویسی ها 78، خلافت و اجازت نزد صوفیه 79، صوفی و تجرد 79، سلسله های طریقت 80-81، سلسله قادریه 80-81، رفاعیه و عیسابیه 81، سلسله بدویه 81، سهروردیه 81-82، شاذلیه 82، نقشبندیه 82-83، چشتیه و شطاریه 83، مولویه 84، بکتاشیه 84، نعمت اللهیه و ذهبیه 84، مخالفت فقها با صوفیه 84-85، فرقه های مهم صوفیه 85-86، قلندریه 86، ملامتیه 86-90، تربیت در نزد صوفیه 90، انسان کامل هدف سالک 91، ولایت و ولی نزد صوفیه 91، طبقات اولیا 92، سلسله مراتب اولیا 92، خضر در نزد صوفیه 93، خانقاه و ذکر 93، مجالس صوفیه 93-94، صوفیه و بیخودی 94، قوالی و سماع 94-95، رقص نزد صوفیه 95-96، بیخودی صوفیه و شرحیات 96، اهل حق 96-97، شباهت بین صوفیه و اهل حق 97، صوفیه در پایان عهد تاتار 97-98، صوفیه و قزلباش 98، اخوان آباد 98، سلسله ذهبیه 98، صوفیه در عهد زندیه و قاجاریه 98-99، تجزیه نعمت اللهیه 99. حکمت صوفیه از صفحه 100-127. کشف و شهود 100، ذوق و حکمت ذوقی 100، حقیقت شریعت طریقت 101، توحید صوفی 101، حق الیقین و عین الیقین 101، قلب 101-102، عالم ملک و ملکوت 102، حکمت ماوراء 102، انسان کامل 102-103، حال و مقام 103، مقام جمع و تفرقه 103-104، فنای صوفیه 104، تجلی ذات و تجلی صفات 105، حلول و اتحاد 105-106، کوشش و کشش در سلوک صوفی 106، مجذوب و سالک 107، سیر از خلق و سیر به حق 107-108، عشق در نزد صوفیه 108-109، وحدت وجود و سابقه آن 109-110، سرگذشت ابن عربی 110-111، اقوال ابن عربی 111-112، آراء مختلف در باب ابن عربی 112-113، صدرالدین قنوی 113، طعن فقها و صوفیه در حق ابن عربی 113-114، آثار ابن عربی 114، فصوص الحکم 114-116، فتوحات مکیه 116-117، نقد آثار ابن عربی 117-118، ابن عربی و دانته 118، فلسفه ابن عربی 118، وحدت وجود 118، تجلی ازلی و فیض اقدس 119، اعیان ثابت در عدم 119، فیض مقدس 120، رجوع کثرت به وحدت 120، عشق خلق به حق 120، رد متکلمین بر ابن عربی 120، نفوذ ابن عربی در تصوف اسلامی 121، صوفیه و تأویل 121، سابقه تأویل در بین مسلمین 121-122، تأویلات صوفیه 122، صوفیه و اخوان الصفا 122-123، ابن سینا و حکمت اخوان الصفا 123، اخوان الصفا و اسماعیلیه 123، حکمت شرقی و حکمت اشراقی 124، سهروردی و تئوصوفی 124، حکمت اشراقی و فلسفه نوافلاطونی 124-125، منشأ حکمت اشراقی 125، اجمالی از حکمت اشراقی 125-126، حکمت اشراقی و کشف و ذوق صوفیه 126-127، میراث حکمت اشراقی 127. دفتر صوفی از صفحه 128-150. ادب صوفیه و تنوع آن 128، تأثیر صوفیه در ادب اسلامی 128-129، قلمروی شعر نزد صوفیه 129-130، نثر صوفیه و انواع آن 130، کتب راجع به سیرت مشایخ 131، اقوال و مقالات مشایخ 131، علم السراج 131، قوت القلوب 132، تعرف و شرح تعرف 132، طبقات سلمی 132، هلکت الاولیا 132-133، کشف المحجوب و رساله قشیریه 133، رساله قشیریه 133، عوارف المعارف و مصباح الهدایه 133-134، مرصاد العباد 134، طرائق الحقائق 134، درباره ادب صوفیه 134-135، ابن فارز 135، شیخ عطار 135، 136، مولانا جلال الدین مولوی 136-137، تعلیم مولوی 137-138، زندگی جلال الدین 138-139، وفات و مدفن 139، شعر صوفیه 139-140، صوفیه و شعر 140، شعر در خراسان 141، ابو سعید و شعر 141-142، شعر و مجلس صوفیه 142-143، غزلیات سنایی و عطار 143، مولوی و غزل 143-144، شعر تعلیمی صوفیه 144، حدیقه سنایی 144-145، مثنویات عطار 145-146، مثنوی مولوی 146-147، مثنویات دیگر صوفیه 147-148، درباره اصطلاحات 148-149، منشأ اصطلاحات 149-150. تصوف در ترازو از صفحه 151-178. ارزش میراث صوفیه 151، صوفیه و طبقات اصناف 151-152، صوفیه و اهل دعوی 152، بابا رتن 152، دعاوی مشایخ 152، رویای صوفیانه 152-153، تفاوت احوال و مراتب صوفیه 153، صوفیه محتاط 154، ازدواج صوفی 154، صوفیه و تجرد 154، شاهدبازی صوفیه 154-155، سور و لوتخاری 155-156، صوفیه و منکران 156، زجر و آزار مشایخ 156، صلح و تسلیم صوفیه 156-157، صوفیه و مبارزه با نفس 157، اجتناب از شهرت 157-158، شفقت بر حیوانات 158-159، ظاهر ژنده مشایخ 159، امر به معروف 159-160، حشمت و نفوذ مشایخ 160، مخالفت صوفیه با علوم رسمی 161، ابن قیم جوزیه و رد قول صوفیه 161، صوفیه و انکار بر اهل ظاهر 161، اختلاف صوفیه و فقها 162، تن در حق صوفیه 162، رد فقها بر صوفیه 162، تعبد به مالم یشرع الله 162-163، سقوط تکلیف خدمات صوفیه به اسلام 163، نشر اسلام به وسیله صوفیه 164، صوفیه و امر به معروف 164، همدردی در مصائب عام 164، تأثیر صوفیه در تهذیب و تربیت 165، نفوذ صوفیه در تلطیف ادب 165-166، تصوف ملجأ سرخوردگان 166، فرار از دنیا 166، فرار از علم 166-167، صوفیه علم را حجاب می شمردند 167، صوفیه و اسرار 168، شهدای صوفیه و افشای سر 168-169، اهل معرفت و اهل محبت 169-170، ماهیت و منشأ فتوت 170، سیر فتوت و بقای فتیان 170، فتوت و سلاطین 170-171، رواج فتوت در بین مسلمین 171، اتهامات بعضی صوفیه 171، صوفیه و مقاصد دنیایی 172، سربداران و صوفیه 172-173، نوربخشیه و حروفیه 173، درویش نقطوی 173، روابط مشایخ با سلاطین 173-174، صوفیه هند و سلاطین 174، اختلاف در باب شیخ 174، منشأ اجتماعی تصوف 174، عرفان اصول مادی 174-175، بسیاری از مشایخ مردمی مرفه بودند. 175-176 آیا تصوف عکس العملی است در مقابل شریعت؟ 176 تصوف و بیکارگی 176 صوفیه و استعمارگران 176-177 تأثیر صوفیه در حکمت و ادب 177 تأثیر صوفیه در زندگی روزانه مسلمین 177 صوفیه و زورخانه 177 صوفیه در قصه های عامیانه 177-178 نقاط عامه و مأخوذات از تصوف 178 تصوف و امثال حکم عامیانه 178 از میراث صوفیه از صفحه 179-253 از مناجات خواجه عبدالله انصاری 179-182 اشارات ابن سینا در باب احوال و مقامات عارفان 182-186 علم و معرفت و تقابط آنها 186-187 تعریف تصوف و صوفی 187-194 احوال و سخنان ابوالحسن خرقانی 194-198 تصوف و فقر در بیان بو عبدالله ابن خفیف شیرازی 198-200 سخنان شیخ مرشد 200-201 سخنان شیخ ابو سعید 201-203 خرقه ملامت عبدال 203-209 الفاظ و عبارات صوفیه 209-213 جبالقی ها و اهل صحو 213-214 نقد و انکار سماع 214-218 شروط سلوک در کلام شیخ نجم الدین کبرا 218-221 کشف و کرامات صوفیه و مسئله تجلی 221-226 انسان کامل و طبقات اولیا 226-233 عشق و اقسام آن 233-235 دفاع عین القضات از ابلیس 235-239 شرح الفاظ عاشقانه در اشعار صوفیه 239-244 خرقه و خانقاه 244-247 درباره انسان 248 جابلسا و جابلقا 248-250 دو نامه از قصب ابن محیی 250-253 یاد داشت ها از صفحه 254-272 قلمرو عرفان 255 زهد و محبت 258 شیخ و خانقاه 261 حکمت صوفیه 263 دفتر صوفی 265 تصوف در ترازو 266 از میراث صوفیه 269 گزیده مراجع از صفحه 273-280 پیوست از صفحه 281-290 معراجنامه بایزید قدس الله و روحه العزیز 273-281 شرحیات 283-284 جامعه فخر 284-288 متائن صوفیه 288-290 فهرست اسامی اشخاص از صفحه 291-316 قلمرو عرفان عرفان طریقه معرفت در نزد آن دست از صاحب نظران است که برخلاف اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و استدلال. این طریقه در بین مسلمین تا حدی مخصوص صوفیه است و در نزد سایر اقوام بر حسب تفاوت مراتب و به نسبت ظروف زمانی و مکانی خاص نام‌های مختلف دارد که آن همه را امروز تحت عنوان میستی سیسم یا معرفت اهل سر می‌شناسند. این طریقه معرفت از دیرباز مورد توجه پاره ی از خان واقع شده است، چون که بعضی در شناخت حقیقت آن را از طریقه اهل برهان هم مفیدتر می‌شمردند. حتی آثاری از صورت‌های ساده‌تر و ابتدایی‌تر این طریقه را در ادیان و مذاهب قدیم و بدوی نیز می‌توان یافت.